بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاقي ما باز حديثي از امام حسن عسكري سلام الله عليه. این حدیث در کتاب مسند الامام العسكري صفحه 289 نقل شده. فرمود کسی که سه صفت داشته باشد دوستانش زیاد میشن، یعنی آیین دوستیابی. من کان الورع و سجیته، کسی که ورع تقوا، سجیه و خلق و خوی او باشه، و الکرم و طبیعته، کرم هم طبیعت او باشه، و الحلم و خلته، بردباری و عفو و گذشت هم اخلاق او باشه. کسر صدیقه، دوستانش فراوان می شود. یکی از مسائل مهم در زندگی انسان داشتن دوست. انسان به تنهایی در مقابل مشکلات نمی تونه مقاومت کنه، باید دوستانی داشته باشه. همه با کمک دوستان می توانن مشکلات زندگی رو حل کنن، و به همین دلیل دوستیابی در زندگی مهمه. کتاب‌هایی هم تحت عنوان آیین دوستیابی نوشته شده. آیین دوستیابی. امام عسکری سلام الله علیه در یک جمله، یک خط، آیین دوستیابی را بیان کرده. چه رقم دوستان ما فراوان باشن. فرمود سه تا صفت داشته باشید کافیه. اول ورع. آدمی که دارای ورع هست دروغ نمیگی، تهمت نمیزنی، غیبت نمیکنی، آزار و اذیت به دیگران نمیرسونی، حق دیگران رو غصب نمیکنی. خب این دوستانی زیاد میشن دیگه. نه اذیت و آزاری داره، نه تهمتی داره، نه غیبتی داره، نه قصب حقوقی داره. آدم با ورع سبب میشه دوستانش فراوان بشه. کرمم داشته باشد، طبیعتش باشه، نه اینکه گاهی کرم داره گاهی نداره. کرم جز طبیعتش شده. از بذل و بخشش اون چی دارد مضایقه ندارد. آدمی که این چنین است، از بذل و بخششی که دارد مضایقه ندارد، دوستان فراوانی پیدا میکنه. ولی حلم و خلته، گذشت داشته باشه. افرادی هستن یه لغزشی از دوستشون میبینن دیگه اینو به دل میگیرن تا سالیان دراز، اینا دوست نمیتونن نگه دارن. لغزشی شد، خب گذشت کن دیگه، عفو کن. مخصوصا در اون جایی که عذرخواهی هم از طرف باشه. واقعا ببینید سه نکته است که هر کدامش خودش به تنهایی آیین دوستیابیه. تا چه رسد اینها زمیمه به هم بشه و متصل به هم بشه و شیء واحدی رو تشکیل بدهد. آدمی باشه هم دارای ورع هم دعوای کرم، هم دعوای علم و عفو گذشت. این مسائل اخلاقی اسلام خیلی مهمه، اینا رو هم باید خودمون هم برای مردم باید بیان کنیم تا بدانن 1400 سال قبل چه تعلیماتی به ما داده شده که امروز حرف اول میشه در آیین دوستیابی میزنه. بنابراین هم خودمون داشته باشیم اینو، هم دیگران رو دعوت کنیم که دشمنی ها تبدیل به دوستی ها بشه. قرآن مجید تعبیرش ببینید، میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خب حیات زندگی، اما بعدش میگه فمن افی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف. دستور اخ میده، اون وقت تعبیر به اخ، قاتل و اخ میشماره، برادر میشماره، قاتله. اما فمن افی من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف. دستور قصاص مکم، دستور عف به دنبالش. ایناست که جاذبه اخلاقی داری دوست برای انسان. قصاص باید باشه، اگر ترس از قصاص، لاغل ترس از قصاص نباشه، اعدام در جامعه زیاد میشه. این که دنیای امروز طرفدار این است که قصاص را رعایت کنیم، اشتباه بزرگه، باعث کثرت قتل و اباحه دماء میشه. اما در این حال قصاص کردن عوارض داره، این دو طایفه برای همیشه با هم بد میشن، دنبالش ممکنه حوادث دیگری واقع بشه. اما اگر عفوی گذشتی تبدیل به دیگه‌ای بشود، ای بسا باعث دوستی هایی میشه. همش حساب شده است، قرآنش حساب شده است، حدیثش حساب شده است. بگذارم یه جمله هم درباره مسائل روز که واقعا ما رو شدیداً ناراحت میکنه عرض کنم. ببینید دنیای ما از یه نظر پیش رفته است، از نظر صنایع فوق العاده پیش رفته است. در همه زمینه ها ما میبینیم دنیا داره حرف مهم میزنه، حرف اول میزنه. ولی در مقابل از نظر اخلاقی و حقوق انسانی، حقوق بشر، این دوران از بدترین دوره هاست، از بدترین دوره ها. به عنوان مثال یه نمونه، کشوریست به نام عربستان سعودی. اولا حکومتش حکومت قبیلگی 500 سال قبل، یه قبیله بازور مسلط شده، شاهزاده ها تمام منصب ها رو دست به دست میکنن، نه انتخاباتی در کاره، نه برنامه ای هست از دور این شاهزاده ها عقبته. اون وقت این شاهزاده ها فقط مقامات رو دست به دست نمیکنن، منابع اقتصادی هم دستشونه، هر منبعی دست یکی از این شاهزاده هاست و چه ثروت های کلانی دارن در خارج ذخیره کردن اینها، قوقا میکن. این از نظر حکومت، آزادی صفر، حقوق بشر صفر. 47 نفر یه روز از جمله یک عالم بزرگوار بیگناه بیگناه سر میبرن، با شمشیر بدن بی جانشو به دار میآویزن. در ملأ عام جنایت فوق العاده. از سوی دیگر بلند شده حمله کرده به یک کشور به نام یمن، 10 ماه داره ویران میکنه. شما آیا متولی هستید؟ شما ولی مردم یمن هستید؟ مردم یمن به شما حمله کردن؟ نه. به چه دلیل؟ جاهای دیگر دنیا هم داره آتش روشن میکنه و یکی از صادراتش به قول غربی ها تروریسمه. از صادراتشه. گفت سه چیز صادراتشه: نفت است و خرما و تروریست ها. خب این شخص رو تو این دنیا هیچ کس کاری بهش نداره، نه حقوق بشر، نه سازمان ملل. یک مرکز سفارتخونه شو افراد خودسری رفتند و کردن، تحت تعقیبن، ویران کردن، یک قسمتی آتش زدن، سازمان ملل فورا محکوم کرد. اما حمله به سفارت ایران عمدن کردن، مجروح هم کردن، خبری نیست. نه آمریکا کاری بهش داره، نه اروپا کاری داره. همش به خاطر حاکمیت دلارهای نفتیه. خب دنیایی که تمام مسائل انسانی محکوم دلارهای نفتی باشه، از عقب مونده ترین دورانهای تاریخ بشر از نظر اخلاقی نیست، از نظر انسانی نیست. این یه نمونه است. کسی که هیچ قانونی رو به رسمیت نشناسد، هیچ کس کاری بهش نداشته باشه، برای اینکه یک کیسه دستشه، مرتب به همه میده. سکوت، سکوت. لذاست من میگم دوران ما واقعا یکی از عقب مونده ترین دوران هاست از نظر انسانی و حقوق بشر. ولو از نظر صنایع از پیش رفته ترین دوران هاست. و در چنین دورانی جز قوی بودن و متحد بودن راهی نیست، و الا هیچ کس به حقوق شما اهمیت نمیدهد. قوی باش، متحد باش، شجاع باش، بیست تا نتونن به زور بگن، و الا امیدی به این مجامع بشری نیست، امید به این قانونهایی که رو کاغذ آمده در باره حقوق بشر، امیدی به اینها نیست. دلیلش همین یه نمونه خوبه. یک کسی بعد اصلا یک کتاب بنویسی در باره این وضع که عربستان سعودی چه وضعی داره و دنیا چه معامله ای داره با اون میکنه، چه معامله ای با اون داره میکنه. قطع رابطه میکنه، یه عده دنبالش راه میفتن از زیر خارا. این دنیاییست که حقوق بشر درش حاکمه. به هر حال نتیجه که من میخواستم بگیرم این است که ما در چنین شرایط باید بیش از پیش قوی باشیم، بیش از پیش متحد باشیم، بیش از پیش بیدار باشیم. فریب دیگه این مراکز و مجامع و قانونهای رو کاغذ و تشریفاتی و فریب اینها رو ما نخوریم. امیدوارم خداوند ما را از شر همه اشرار در این زمان محفوظ بدارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث ما در مسئله 18، بحث در مسئله 18 از مسائل مضاربه این بود که عامل نباید دنبال نسیه بره، با نقد باید تجارت کنی. سرمایه رو بهت دادن تجارت کنی، نقد بخر، نقد بفروش و با نسیه سرمایه رو به دست این و اون نده. این یکی از شرایطی است که گفتن. و اگر معامله نسیه کردی و این اموال تلف شد، خسارتی شد، تو ضامن خواهی بود. و اگر سودی بردی، این سود نسیه ها هم نقد شد، سودی بردی، سودم تقسیم میشه طبق قراردادی که داشتی. این کلام امام بود و دیروزم نقل کردم که این مسئله مشهور است بین عامه و خاصه و شاهدش رو هم از کلام مرحوم علامه در تذکره ذکر کردم و کلام صاحب جواهرم عرض کردم. عمده دلیلی که این آقایون داشتن یک دلیل بود. چه بود؟ تقریر بالمال، نسیه بدی مالو به خطر انداختی، مال بی زبان و دست آدم زباندار داده ای، به خطر انداخته ای. دلیلشون عمدش این بود. بله دیگه معلوم، اگر تلف نشه، خسارت نباشه، ضامن نیست. ولیکن وقتی آمد تو نسیه، خودشو در معرض زمان قرار داده، هر لحظه ممکن است زمان دامنشو بگیره. ولی عرض ما این است که این مسئله دارای حالات متعددی است. یک رقم نیست، همیشه تقریر به مال نیست. عامل باید دو چیز را رعایت کنی. سابقا این دو چیز را داشتیم، توجه داشته باشی. یکی از این دو چیز مصلحت. ضامن باید مصلحت معامله و مال رو در نظر بگیر. دوم تعارف، متعارف بودن. اطلاق منصرف به متعارف است. این دوتا رو باید رعایت کنه. اساس اینه. و اما تقریر به مال در نسیه یک حکم عام نیست. موارد مختلفه. حالا من موارد رو یادداشت کردم، اینجا عرض میکنم. مورد اول، جاییست که رهن میگیره، این وامی که بهش، چیزی که نسیه که بهش میفروشه در مقابل این نسیه، این جنس رو میدم نسیه، اما این خانه تو در مقابل این بدهید رهن بذار. یه رهنی گرفته، فکرش راحت دیگه. این چه تقدیر بالماله؟ یا ضامن معتبر، من این را نسیه به تو میفروشم به شرط اینکه فلان کس ضامن تو بشود، پشت چک تو امضا بکنه. آیا اینجا با وجود رهن، با وجود ضامن معتبر، تقریر به مال نیست؟ نمونه دوم این است که شخصی است در جای کارگر، کارمنده، حقوق داره، جنسی رو نسیه بهش میفروشند و اون اداره، اون مؤسسه قبول میکنه که اقساطشو از حقوق این بده. این آقا کارمند اداره است، نمیتونه کارمندیشو رها کنه. آمده یه یخچال خریده اقساطی، فروختن بهش نسیه اقساطی، ادارهش هم پذیرفته که قسطاشو سر ماه بده. این تقریر بالماله. گاهی هم آقایون طلاب وامهایی میگیرند و اقساطش از شهریهشون تقبل میکنن بپردازن. این تقریر بالماله. پشتوانه داره دیگه. بنابراین وقتی پشتوانه ای در کار باشه، اسمشو تقریر بالمال نمیشه گذاشت. این دو. سوم، جاهایی است که یه چیزهایی رو از این شخص بدهکار گرو میکشن. نه مسئله رهن نمیگم، مثلا وثیقه نه، مسئله این است که خانه ای رو میفروشه، این عامل معامله خانه هم میکنه، خانه رو که میفروشه نصف ثمنشو میگیره، نصفش نصیه است. میگه این کلیدو بگیر، اما تو محضر تا پول نیاری به نامت نمی کنم. این انتقال محضری رو گرو میکشه. کیه که حاضر نباشه پول رو بده اونو حکم محضر درست بشه؟ خب مجبوره دیگه، خانه خریده هنوز سند نداره، سندشو گذاشته بقیه پول بدهکاری رو بده. اینجا چه تقدیر بالمالیه؟ الانم زیاد این کار رو میکنم. و اون مثال قبلی هم که عرض کردم، این جمله رو بهش اضافه کنیم، کسانی که کارگر و کارمند و امثال اینها هستن، الان مراکزی هستن اعلام میکنن که ما اجناس اقساطی میفروشیم. تقدیر بالمال میکنن؟ نه، میدونن پشتبانه هایی میگیرن، مؤسسات زیادی هستن که اعلام میکنن اقساطی ما جنس میدیم، بیایید جهیزیه را اقساطی ببرید، بیایید اجناس برقی را اقساطی ببرید. ولی چی؟ کارمند باشی، کارگر باشی، اقساط تو از جای دیگه تأمین بشی، مسلم باشی. اما یه جای که این سومی چهارمی که از سومی که عرض کردم این بود که تنظیم سند رو متوقف کرده. بله خیلی مهمه. مردم معمولا میخوان خانهشون سند داشته باشه، فردا درد سر داره خانهی بدون سند رسمی. سند رسمی داره و هزار درد سر داره، وای به روزی که سند رسمی هم نداشته باشه. ادعا میکنه این جعلیه معلیه فلانه، میخوره. به هر حال معموله. من میخوام متعارف بگم، متعارف هست، حالی شما قبول ندارید خانتون اینطوری نفروشید، ولی متعارف این هست، این کار رو میکنند و اطمینان هم دارن که بلایی به سرشون نمیاد. میگه یه مقدارش گرفتم کلید دادم، بقیهش هم تو محضر به نام میکنم، به دو این نمیشه. اینا تقریر بالمال نیست. چهارم، جاییست که مثلا اسنادی مثل چک میپردازن و جایی هست که چک برگشت خورده جریمه خیلی داره. حالا محیط ما مسئله چک شل شدیم، اما جاهایی هست که یه دونه چک برگرده دیگه در اون محیط نمیتونی زندگی کنی، اینقدر مهمه. حالا اگر یه اسناد این چنینی مقابل بدهکاری بپردازه، این عامل نسیه میفروشه، چک میگیره که این چک برگشتش خیلی جریمه داره، خیلی دردسر داره، خب این تقدیر بالمال نیست. تقریر بالمال همه نسیه ها نیست. ما بیاییم اقسامی درست کنیم، صوری درست کنیم، بگیم صور مختلفه، همه رو نمیشود یکسان دانست. بله اگر هیچ کدام از این وثیقه ها، از این پشتوانه ها، از این مدارک محکم، از این ضامن رهن فلان، هیچ کدام از اینها نباشه، محیط هم باشه که محیط مورد اعتمادی نباشه، شخص هم شخص خوش سابقه‌ای نباشه، خب در اینجاها تقدیر بالماله، مال به خطر میاندازی اگر نصیه بدی. بنابراین در این مسئله باید یه تفصیل جامعی قائل باشیم و با تفصیل مسئله رو حل کنیم. خب بریم سراغ دنباله بعض. ها حالا اگر این مخالفت کرد نسیه داد، با دادن نسیه ضامن شد تلفی خسارتی در اینجا پیش بیاد گردن خودش، اونجایی که نسیه نباد بده، نه در اونجایی که نسیه جایزه. اونجایی که نسیه جایزه ای خطرم بیاد ضررم بیاد ضامن نیست، به علت اینکه عاقلانه کار کرده، منتها اینجا استثنان به مشکل خورده. به هر حال اگر ضرری خطری باشه ضامن. خب و اما اگر سود کنه که زید کلام امام بود، اینم شهر بدیم، به مجردی که نسیه دادن، به مجرد این که نسیه داد در معرض زمانه، اگر تلفی بشه خسارتی بشه ضامنه. اما اگر نه، سالم از آب در آمد، بدهکاران آمدن بدهی ها رو دادن، سود هم کرد، همون بحث سابق تکرار میشه که این سود طبق قرار داد تقسیم میشه. بازم الکلام و الکلام، بابا این باطله، این خلاف انجام داده. میگیم باطل نی، فضولیه. فضولی هم تا اجازه نیاد باطله، فضولیه. این رفته یه کاری سرخود خودسرانه کرده سودم داده. مالکم معمولاً عادتاً وقتی ببینه سودی هست فضولی رو اجازه میده، اجازه هم که داد مطابق قرار داد تقسیم میشود. پس علل قاعده فضولی است و فضولی هم با اجازه درست میشه. غیر از علل قاعده روایات سابق هم در اینجا حاکمه. روایات سابق هم که میگو ای خلاف شهد کرد و سودی آمد، این هم خلاف شرط دیگه، نباید نسیه میدادی در وزجه ها. در واقع این خلاف شرطه، چون خلاف متعارفه، خلاف مصلحته. شهد مصلحت بوده، شهد تعارف بوده، برخلاف مصلحت، برخلاف تعارف عمل کرده. بنابراین اون روایات که میگه اگر خلاف شهد کرد بعدن سودی کرد از ربح و بینهما، روایات هم هست. پس هم علل قاعده از ربح و بینهما، هم به حساب روایات از ربح و بینهما. خب بله، چیش نسبیه؟ زمان برداشته نمیشه. فرضمون این است که کاری نکرده که زمان بیاره، یعنی تلف و خسارتی نبوده، سود کرده، بدهی ها هم نقد شده. ما دم فرض داریم صحبت میکنیم، اگر بدهی ها نقد نشود سود نکند، ویداز زامنه دیگه. و اما در اینجا نکته ایست من عرض کنم، ما قبلا گفتیم معامله مضاربه جزء معاملات الزام آور، عقد لازم، عقد جایز نیست. از جمله چیزهایی که ما از جمعیت بزرگان و فقها جدا شدیم این از که اونها می گفتن عقد جایزه، ما گفتیم عقد لازمه. دلائل هم برش داشتیم، دلائل قوی و محکم. اما یه مطلب باقی مونده، اجازه بدید من بگم که روش مطالعه کنید برای روز شنبه. و آن این است که ما سابقا بحثی داشتیم که شرط زمان نباید کرد. شرط زمان در عقد مضاربه خلاف شرعه، خلاف مقتضای عقده. عقد مضاربه اگر افراط و تفریط نباشه زمان نداره، افراط و تفرید نباشه زمان نداره. شرط زمان میکنن خلافه. در اونجا یه مطلبی دیگران متعرض شدن که امام رحمت الله علیه متعرض نشد و ما هم غفلت کردیم اونجا. حالا میخوایم این رو عنوانش کنیم و اون بحث مهمیه. وان این از روایات متعدد داریم. اگر شرط زمان بکنن در مضاربه، این مضاربه تبدیل به قرض میشه، یکونو قرضن لا قرازن، در حال که نیت قرض نکردن. اینا فتوا هم مطابقش خیلیه. تکرار میکنم، اگر در مضاربه آمد گفت توی عامل زامنی، هرچه باشه زامن سرمایه، این مضاربه میشه قرض، یعنی هرچه سود کنه مالکیه، مال ماله، مال عامله. آدم قرض گرفته، کسی که چیزی رو قرض میگیره میره ما عامله میکنه، هرچه سود کنه مالکیه، مال وام گیرنده است. بنابراین تمام سود مال او میشه و قراض که مضاربه است تبدیل به قرض میشه. هم فتاوا داریم هم روایات صحیحه داریم، در حالی که ما وقع لم یقصد و ما قصد، این خلاف قاعده است. اینا نیت مضاربه کردن، شما میگی قرض واقع میشه، آقا نیت قرض نکرده، مضاربه که نیت کرده واقع نمیشه. ما واقع لم یقصد، ما قصد لم یقصد، ما واقع لم یقصد، بنابراین تبدیل به قرض میشه. این روشی مطالعه بکنید، هم کلمات فقها رو، روایتش هم در باب چهاره، باب چهار از ابواب مضاربه، روشی مطالعه بفرمایید برای شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد مولا.